ساعت 15، من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. روسیه میگوید آتش‌بس در حلب تمدید شده است. دولت حسن روحانی میگوید دخالتی در انتخاب رئیس مجلس نخواهد کرد. و یکی از نمایندگان مجلس دهم ایران در تصادف رانندگی کشته شد. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که آتش‌بس موقت در شهر حلب سوریه به مدت 3 روز دیگر تمدید شده است. به گفته ارتش سوریه، آتش‌بس به غیر از حلب در استان لاذقیه هم از بامداد امروز شنبه تا 72 ساعت ادامه خواهد یافت. شهر حلب در 2 هفته اخیر شاهد درگیری‌های شدیدی میان ارتش سوریه و مخالفان بشار اسد بوده که منجر به کشته شدن 280 غیر نظامی شده است. آتش‌بس در حلب بخشی از تلاش‌های جامعه جهانی برای پیشبرد گفتگوهای صلح در سوریه به شمار می رود. جنگ سوریه تا کنون 270 هزار کشته بر جای گذاشته است. معاون پارلمانی رئیس جمهوری ایران میگوید که دولت حسن روحانی دخالتی در تعیین رئیس و هیئت رئیسه مجلس دهم نخواهد کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت ایران، مجید انصاری گفته دولت طبق اصل تفکیک قوا عمل میکند و اساساً دخالتی در انتخاب رئیس مجلس نداشته و نخواهد داشت. علی لاریجانی ریاست دوره 9 مجلس شورای اسلامی را بر عهده داشت، اما با انتخاب محمد رضا عارف به عنوان نماینده دوره جدید مجلس، بعضی از اصلاح طلبان از معاون اول دولت محمد خاتمی به عنوان گزینه مناسبی برای ریاست مجلس شورای اسلامی نام می‌برند. محمد علی حسین زاده نماینده راه یافته از شهر مراغه به 10th دوره مجلس شورای اسلامی ایران صبح روز شنبه در یک تصادف رانندگی درگذشت. خبرگزاری ایسنا از قول رئیس پلیس استان راه قزوین گفته که در جریان تصادفی در کیلومتر 63 باند جنوبی آزادراه قزوین زنجان، خودروی حامل آقای حسین زاده سرنگون شده و او کشته شده است. رئیس پلیس راه استان قزوین علت این تصادف رانندگی را بی توجهی راننده به جلو ناشی از خستگی و خواب‌آلودگی اعلام کرده است. به تازگی ویدیویی از اظهارات آقای حسین زاده در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که او را در حال بیان اظهارات تندی و خارج از عرفی به زبان آذری نشان می‌دهد. انتشار این ویدیو با واکنش‌های اعتراض‌آمیزی همراه شده بود. مجمع فدراسیون فوتبال ایران برای تعیین رئیس روز شنبه تشکیل جلسه داد و مهدی تاج با کسب 50 رأی از مجموع 73 رأی به عنوان رئیس انتخاب شد. آقای تاج بعد از انتخاب به عنوان رئیس، علی کفاشیان رئیس فعلی فدراسیون فوتبال را به عنوان نایب رئیسش پیشنهاد کرد که او هم با رأی مجمع فدراسیون فوتبال به عنوان نایب رئیس برگزیده شد. مهدی تاج در دوران ریاست علی کفاشیان به عنوان نایب رئیس فعالیت می‌کرد و همچنین سابقه عضویت در هیئت مدیره باشگاه‌های پرسپولیس، سپاهان و زوباهن را دارد. آقای تاج هم‌اکنون رئیس سازمان لیگ فوتبال ایران است. یک مقام مسئول در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی میگوید که با وجود چند مرحله نظارت و ارزیابی، باز هم امسال در نمایشگاه بین‌المللی تهران چند عنوان کتاب به دلایل مختلف توقیف شدند. این در حالی است که وضعیت چاپ و نشر کتاب و همینطور سرانه مطالعه در ایران آنچنان که خود مسئولان فرهنگی میگویند نگران کننده است. جزئیات بیشتر در این باره را از بنیامین صدر میشنویم.
باز هم صحبت از توقیف و جمع‌آوری کتاب در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، اتفاقی که در سالهای اخیر تکرار شده است. علی فریدونی، مدیر کل مجامع و تشکل‌های فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دیروز از جمع‌آوری برخی کتاب‌های بخش بین‌الملل نمایشگاه کتاب تهران خبر داد و این آثار را مروج فرقه‌گرایی مذهبی، دارای تصاویر نامناسب و در برخی موارد هم علیه امنیت ملی ایران توصیف کرد. مدیر کل مجامع و تشکل‌های فرهنگی وزارت ارشاد همچنین روز جمعه به خبرگزاری ایرنا گفت که تا به حال تعدادی کتاب که به لحاظ محتوایی به گفته او با معیارهای نمایشگاه همخوانی نداشتند از نمایشگاه جمع‌آوری شدند. به گفته این مقام مسئول در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، این کتاب‌ها در بخش عربی مروج افراطی‌گری و تفرقه قومی و مذهبی و در بخش لاتین هم دارای تصاویر نامناسب بودند. علی اصغر رمضان‌پور از معاونان پیشین وزارت ارشاد که خود ریاست چند دوره نمایشگاه کتاب تهران را هم بر عهده داشته میگوید که امسال آمار و گزارش دقیقی درباره وضعیت کتاب‌های نمایشگاه و جمع‌آوری و توقیف آنها تا به حال ارائه نشده است.
متاسفانه تا الان ما آمار و اطلاعات درستی در مورد وضعیت کتاب‌هایی که اجازه نمایش پیدا کردن نداریم. امسال مقامات وزارت ارشاد یعنی آقای جنتی و آقای صالحی معاون فرهنگی وزارت ارشاد اون گزارشی رو که هر سال در مورد کم و کیف نمایشگاه به دست می‌دادند امسال مطرح نکردند و اگر این رو در کنار این بذاریم که ما در ماه‌های اخیر با اخبار نگران کننده در مورد کاهش تیراژ کتاب و حتی میزان چاپ کتاب روبرو بودیم، شاید این سکوت نسبی وزارت ارشاد نشان دهنده این باشه که خیلی وضعیت حتی از دید خود مسئولین هم رضایت بخش نبوده. به هر حال این عدم اطلاع رسانی در این زمینه نگرانی هایی رو مطرح میکنه و باید در روزهای آینده منتظر باشیم ببینیم چه اتفاق افتاده در عمل.
اما مدیر کل مجامع و تشکل‌های فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره چگونگی ارزیابی کتاب‌های جمع‌آوری شده از بخش بین‌الملل نمایشگاه کتاب تهران گفته که این کتاب‌ها در چند مرحله ارزیابی می‌شوند، اما با این وجود ناظران کمیته نظارت بر محتوای بین‌الملل در غرفه‌های لاتین و عربی به طور روزانه هم حضور دارند. اما چرا با وجود ارزیابی چند مرحله‌ای کتاب‌ها باز هم کتاب‌هایی برای توقیف و جمع‌آوری در نمایشگاه کتاب و در ایران وجود دارند؟ علی اصغر رمضان‌پور:
مسئله نظارت بر چاپ کتاب در ایران به یک مرحله به شدت بحرانی رسیده و ادامه اون وضعیت قبلی اصلا امکان پذیر نیست. یعنی دولت نمیتونه مثلا صدها نفر رو بذاره برای اینکه این صدها نفر به جای همه نویسندگان و ناشران ایران تصمیم بگیرن کتابا رو بخونن که چه کتابی چاپ بشه چه کتابی چاپ نشه با این هم اختلاف نظر. بنابراین تقریبا میشه گفت که نظارت کتاب به ایران به یک بن‌بست رسیده.
دوره‌های گذشته نمایشگاه بین‌المللی کتاب نیز که در سال‌های اخیر در مصلای تهران برگزار می‌شد با حاشیه‌های بسیاری همراه بود که اصلی‌ترین آنها جمع‌آوری شمار بسیاری از آثار نویسندگان ایرانی یا ترجمه فارسی برخی کتاب‌های خارجی بود. 29مین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران از روز 15 اردیبهشت تا 25 اردیبهشت امسال در مجموعه نمایشگاهی شهر آفتاب که در جنوب تهران واقع است برگزار می‌شود، اما رغم آنکه چند روز از آغاز آن می‌گذرد برخی گزارش‌ها از ایران از آماده نبودن مجموعه نمایشگاهی و برخی غرفه‌ها حکایت دارد. بنیامین صدر، رادیو فردا.
شما هم اگه از نمایشگاه کتاب تهران دیدن کردید و در مورد وضعیت این نمایشگاه نظری دارید، یا اگر خودتون ناشر و یا نویسنده هستید، تجربه نظر خودتون رو با ما در میان بگذارید. 2042-02-21-12-21-12 شماره تلفن پیامگیر رادیو فرداست. میتونید با این شماره تماس بگیرید و پیام‌های خودتون رو روی پیامگیر رادیو فردا ضبط کنید. ادامه گزارش‌ها از رادیو فردا رو تا چند لحظه دیگر خواهید شنید.
علاوه بر بازداشت‌ها، احضار و بازجویی روزنامه‌نگاران در ایران همچنان ادامه دارد.
ایران همچنان یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای روزنامه‌نگاران است.
بیش از 350 معلم ایرانی خواستار آزادی معلمان زندانی شدند.
این فعالین صنفی اتهاماتی که بهشون بستن با فعالیت‌های صنفی کردن اصلاً همخوانی نداره.
من مهتاب وحیدی‌راد، شنبه ساعت 8 و 11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
ساعت 9:15 است. همچنان شنونده رادیو فردا هستید. در ایران قائم مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر میگوید این ستاد در زمینه پیشگیری جدی تر شده. به گفته علی جزینی از مسئولان ستاد مبارزه با مواد مخدر، در سازمان آموزش و پرورش باید پوشش پیشگیرانه افزایش پیدا کند. آزاده یسعدی در مورد چگونگی فعالیت این ستاد برای آموزش و اطلاع رسانی در زمینه پیشگیری از اعتیاد در مدارس با سعید پیوندی، جامعه شناس و پژوهشگر در زمینه آموزش در پاریس گفتگو کرده. با هم می‌شنویم.
پوشش پیش پیشگیرانه در آمپرورش در تجربه های کشورهای مختلف بیشتر به سیاست هایی گفته میشه که در اون آگاهی دانش آموزا و آگاهی دادن به دانش آموزا برای اینکه اونها بتونن از خودشون حفاظت بکنن، به وجود آوردن تورهای حفاظتی در مقابل آسیب های اجتماعی بیشتر اطلاق میشه. در مورد ایران، از اونجایی که این تجربه ها به خصوص در نظام آموزشی بسیار محدود هستن و در گذشته به طور گسترده انجام نشدن، بیشتر باید منتظر مون تا ببینیم ابعاد واقعی اون چی که پیشگیری یا سیاست پیشگیرانه نامیده میشه کدوم ها هستن و آیا مسئولین میتونن به درستی همون جوری که در کشورهای دیگر رایج هست تفاوت بذارن بین پیشگیری و تهدید و سرکوب یا اذیت و آزار کردن کسانی که خطاکار هستند.
شما اشاره کردید آقای پیوندی به ابعاد واقعی سیاست پیشگیری. چند وقت پیش یکی از مسئولان اعلام کرد سن اعتیاد 10 تا 11 سال پایین اومده، یعنی در واقع به سن نوجوانان رسیده. چرا این اتفاق افتاده؟ آیا ما میتونیم مدرسه ها رو خروجی خانواده ها بدونیم یا اینکه وضعیت مدرسه ها رو باید مجزا در اثرگذاری این موضوع بررسی کنیم؟
من فکر می‌کنم که مدرسه در خلای اجتماعی زندگی نمی‌کنه، مدرسه در یک محله واقع شده، با خانواده‌ها در ارتباطه. بنابراین اتفاقاتی که در خانواده‌ها و در محیط اجتماعی در محلات میافتن به طور واقعی رو فضای مدرسه تأثیر میذارن. به خاطر همینم وقتی ما با آسیب‌های اجتماعی سر و کار داریم، مدارسی که در دغدغه اصلیشون اینه که ما با چجوری با این آسیب‌ها کنار بیاییم، چجوری باید باشون برخورد بکنیم برای اینکه مدرسه نه تنها در معرض این آسیب‌ها قرار نگیره، بلکه به محلی برای مبارزه با این آسیب‌ها تبدیل بشه. اون اتفاقیه که بعضی از کشورها متأسفانه کم توجهی که به این بُعد آموزشی و فرهنگی وجود داره باعث میشه که مدرسه نتونه نقش خودش رو به طور واقعی برگزار بکنه و برعکس حتی تبدیل بشه به یک محیطی برای گسترش آسیب‌های اجتماعی، به خصوص در حوزه مثل اعتیاد که جوونا در همه جای دنیا به شدت در معرضش هستن.
آقای پیوند، شاید بشه گفت یکی از بخش‌های این آسیب‌ها این هست که الگوی مصرف مواد مخدر تغییر کرده. الان ظاهراً اقبال از مواد مخدر صنعتی توی مدرسه‌ها بین نوجوانان خیلی پررنگ‌تر شده. مثلا شیشه، انواع قرص‌های توهم‌زار، اینها خیلی بیشتر هست نسبت به مواد مخدر سنتی. بنابراین وضعیت پیشگیری که باید در نظر گرفته بشه باید متفاوت باشه، درسته؟
کاملا درسته. ما اگر مقایسه کنیم ایران با کشورهای دیگه، یکی از مهمترین نکاتی که جلب توجه میکنه همین نوع مواد مخدری که در مدارس ایران گفته میشه که مصرف میشه. یعنی در کشورهای اروپایی به خصوص در کشورهای شمال اساسا مواد مخدر سبکتر و نه خیلی سنگین در توسط جوان‌ها استفاده میشه، برای همین هم خطراتش خیلی محدودتره و بیشتر حالت تفریح داره، در حالی که در ایران خطر مواد مخدری که داره شیوع پیدا میکنه اینه که این تبدیل بشه واقعا به یک اعتیادی که تمام زندگی یک فرد رو بتونه بعداً تباه بکنه. برای همینم این نوع پیشگیری باید بسیار هوشیارانه تر باشه، با دقت زیادتری انجام بگیره و به طور جدی و دائم و پیگیرانه دنبال بشه و به خصوص ارتباط با خانواده فراموش نشه. یعنی ما نمیتونیم مدارس رو از آسیب‌های اجتماعی دور بکنیم مگر اینکه این کار رو با همکاری خانواده‌ها انجام بدیم و از مشاورین استفاده بکنیم که آموزش دیدن برای اینکه بتونن با جوان‌ها وارد دیالوگ و بحث بشن.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
ساعت 15:14 است. این بخش را با خبری به پایان میبریم. سپاه پاسداران استان مازندران در اطلاعیه با تایید کشته شدن بعضی از نیروهای سپاه این استان در درگیری‌های اخیر در اطراف شهر حلب سوریه، خواستار حفظ آرامش و هوشیاری مردم استان مازندران شده است. در این اطلاعیه که خبرگزاری تسنیم آن را منتشر کرده گفته شده در پی نقض آتش‌بس در اطراف شهر حلب توسط عوامل بنوشته این اطلاعیه تکفیری و حملات آنها به شهرک خانتومان، بعضی نیروهایی که سپاه پاسداران مازندران آنها را مستشاری معرفی کرده کشته شدند. سپاه مازندران اشاره‌ای به تعداد نیروهای ایرانی کشته شده در این درگیری‌ها نکرده، اما گفته که اطلاعات و تصاویر ناقصی در این باره در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. همزمان وبسایت روزنامه جامعه جمع متعلق به رادیو و تلویزیون با انتشار تصاویری از کشته شدن دو نفر ایرانی خبر داده. بخش بعدی خبرها 15 دقیقه دیگر.